سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم یه کار هیجان انگیز بکنیم. میخوایم رد پول رو بگیریم، یعنی میخوایم ببینیم یه فیش حقوقی ساده از لحظه‌ای که به عنوان یه عدد توی قرارداد کاری شما نوشته میشه تا وقتی که به حساب بانکیتون میاد چه مسیر پرپیچ و خمی رو طی میکنه. و قول میدم از دیدن هزینه‌های پنهانی که توی این مسیر آشکار میشه حسابی شگفت‌زده بشید. منبع ما برای این بررسی عمیق مقاله‌ای از وبسایت اوراش. به نظر میرسه کارشون نرم افزارهای مالی و اینهاست. هدفمون اینه که بفهمیم چرا ثبت سند حقوق و دستمزد این کار به ظاهر اداری و خشک در واقع نبض مالی یک شرکته و اینکه چطور درست انجام دادنش میتونه مرز بین سود و ضرر یا حتی بقا و ورشکستگی باشه.
دقیقا، موضوع اصلا فقط پرداخت پول نیست. این نقطه یه جورایی شبیه یه چهارراه خیلی شلوغه، جایی که واحد منابع انسانی با قوانین استخدامی، واحد مالی با استانداردهای حسابداری و خب کل شرکت با قوانین سختگیرانه مالیات و تأمین اجتماعی با هم برخورد میکنن.
یه چهارراه شلوغ.
آره، و یه لغزش کوچیک تو این چهارراه میتونه یه تصادف بزرگ مالی برای شرکت به بار بیاره.
خب پس بیایم از اول شروع کنیم. مقاله هم همینو میگه که این فرایند خیلی فراتر از یه دستور پرداخته. اما چرا؟ چرا اینقدر مهمه؟ چرا نمیشه خیلی ساده گفت خب ما این ماه ایکس تومن به کارمندامون پول دادیم، تمام، بریم سراغ کار بعدی؟
سوال خیلی خوبیه. چون این فرایند، ببینید، دو تا هدف کلیدی و حیاتی رو دنبال میکنه. اولی شفافیت مالی برای خود شرکته، یعنی مدیرعامل باید بدونه نیروی انسانی دقیقاً چقدر براش هزینه داره تا بتونه تصمیمات استراتژیک بگیره.
آها.
دومی انطباق با مقررات هست، یعنی باید به دولت و نهادهای قانونی ثابت کنی که طبق قانون عمل کردی. در واقع این سند هم یک آینه است برای دیدن درون شرکت و هم یه جور شناسنامه است برای ارائه به دنیای بیرون.
پس هم برای خودمون مهمه، هم برای اینکه به درد سر نیفتیم. اوکی، بیاین این آینه رو بربریم و بهش دقیق در نگاه کنیم. یه سند حسابداری حقوق و دست و مزد رو کالبد شکافی کنیم. فرض کنیم تو قرارداد من نوشته حقوق ناخالص یا gross salary 100 میلیون ریال. این نقطه شروع ماجراست، درسته؟
بله، این عدد روی کاغذه. کل مبلغی که شرکت قبول کرده در ازای کار شما بپردازه. شامل حقوق پایه، مزایا، اضافه کاری و همه چیز.
اما خب همه ما میدونیم که این 100 میلیون ریال هیچ وقت به طور کامل به حساب ما نمیاد. انگار سر راهش چند تا ایست بازرسی وجود داره. دولت یه سهمی برمی‌داره، بیمه یه سهمی برمی‌داره.
دقیقاً. به اینا میگن کسورات قانونی. اولین و مهمترینش مالیاته. بر اساس درآمد شما یه درصدی به عنوان مالیات حقوق کسر میشه.
درسته؟
بعدش سهم بیمه خودتونه که 7%. ممکنه چیزای دیگه ای هم باشه، مثلا قسط وام از شرکت یا نمیدونم جریمه. چیزی که تهش میمونه و به حساب شما واریز میشه بهش میگن حقوق خالص یا همون قابل پرداخت.
خب حالا کلی عدد داریم، حقوق ناخالص، مالیات، بیمه، حقوق خالص. یه حسابدار چطور این آشوب رو مرتب میکنه؟ این سند حسابداری که میگیم شکل و شمایلش چطوریه؟ یه لیست ساده است؟
نه، خیلی ساختارمندتر از یک لیسته. ببینید توی دنیای حسابداری هر اتفاق مالی دو تا چهره داره. یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار. این دو طرف همیشه باید با هم مساوی باشن.
بالانس باشن یعنی؟
دقیقاً. توی سند حقوق کل اون 100 میلیون ریال حقوق ناخالص به عنوان حسابه حقوق و دستمزد در سمت بدهکار ثبت میشه. این یعنی شرکت داره رسماً اعلام میکنه من در این ماه 100 میلیون ریال هزینه نیروی انسانی داشتم.
اوکی، پس کل هزینه رفت تو سمت بدهکار. حالا تکلیف سمت بستانکار چی میشه؟ اون 100 میلیون از کجا اومده و به کیا تعلق داره؟
سوال کلیدی همینه. سمت بستانکار نشون میده شرکت این پول رو به چه کسانی بدهکاره. این پول چند قسمت میشه. بزرگترین قسمتش حقوق خالص شماست که در حسابی به اسم حقوق پرداختنی ثبت میشه. این تعهد شرکت به شما.
آها.
قسمت بعدی اون مالیاتیه که از حقوقتون کم شده. این پول در حساب مالیات پرداختنی میشینه. شرکت این پول رو از شما گرفته و حالا به اداره مالیات بدهکاره.
پس پول من پیش شرکته؟
امانت پیش شرکته. سهم بیمه شما هم همینطور. در حساب بیمه پرداختنی ثبت میشه. در واقع شرکت اینجا نقش یک امانتدار رو هم بازی میکنه.
چه جالب. پس شرکت پول رو از جیب من برمیداره و به نیابت از من به دولت میده. برای همین انقدر مهمه که این کار دقیق انجام بشه.
100%. دقیقاً. شرکت مسئولیت قانونی داره که این پولها رو به موقع و کامل به حساب دولت و سازمان تأمین اجتماعی واریز کنه. اگه این کارو نکنه جریمه های خیلی سنگینی در انتظارشه.
خب بیاین این مفاهیم رو با مثال عددی خود مقاله ملموس‌تر کنیم. همون شرکت الف، حقوق ناخالص یک کارمند، 100 میلیون ریال.
بسیار خوب، بریم سراغش.
مقاله میگه کسورات اینها هستند: 10 میلیون ریال مالیات، 7 میلیون ریال سهم 7% بیمه کارمند و 3 میلیون ریال هم قسط وام. جمع کسورت میشه 20 میلیون ریال، درسته؟
بله، 20 میلیون.
پس حقوق خالص میشه 80 میلیون ریال که به حساب کارمند میره؟
کاملا درسته. و ثبت حسابداریش اینطوری میشه: در سمت بدهکار 100 میلیون ریال به حساب هزینه حقوق و دستمزد. در سمت بستانکار 80 میلیون ریال به حساب حقوق پرداختنی یعنی بدهی به کارمند، 10 میلیون به مالیات پرداختنی یعنی بدهی به اداره مالیات،
درسته؟
7 میلیون به بیمه پرداختنی یعنی بدهی به تامین اجتماعی و 3 میلیون به وام پرداختنی. می‌بینید که جمع دو طرف سند یعنی بدهکار و بستانکار دقیقاً برابره 100 میلیون ریال.
بسیار خوب. پس شرکت 100 میلیون ریال هزینه کرده و این پول بین کارمند و دولت و بقیه تقسیم شده. منطقیه. داستان همینجا تموم میشه دیگه.
اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که اکثر مدیران کسب و کار، به خصوص اونهایی که تازه شروع کردن، اشتباه میکنن. فکر میکنن هزینه استخدام یک نفر همون حقوق ناخالصشه.
صبر کن ببینم. حس میکنم یه چیزی رو جا انداختیم. یعنی هزینه واقعی برای کارفرما بیشتر از این 100 میلیونه؟
خیلی بیشتر. اینجاست که کوه یخ از آب بیرون میزنه. ببینید، ما تو الان فقط در مورد اون 7% سهم بیمه کارمند صحبت کردیم.
آره.
اما قانون میگه کارفرما هم موظفه مبلغ جداگانه‌ای معادل 23% حقوق مشمول بیمه رو از جیب خودش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنه.
از جیب خودش؟
بله. به این میگن سهم کارفرمایی بیمه. توی مثال ما این مبلغ میشه 23 میلیون ریال. این یک هزینه کاملا جدیده که علاوه بر اون 100 میلیون ریال باید پرداخت بشه.
چی؟ 23 میلیون ریال دیگه؟ یعنی هزینه واقعی استخدام این کارمند برای شرکت 123 میلیون ریاله، نه 100 میلیون. این یعنی هزینه واقعی یک نیرو تقریبا 25-30% بیشتر از چیزیه که تو قراردادش نوشته شده.
دقیقاً. و ندیدن همین عدد پنهان یکی از بزرگترین دلایل شکست مالی کسب و کارهای کوچیکه. من مشاور یک استارتاپ کوچیک بودم. اونها برای 5 کارمند حقوق محاسبه می‌کردن و بر اساس فروش و حقوق ناخالص فکر می‌کردن خیلی سودده هستن.
خب
چون اضافه کردم، با وحشت متوجه شدن که در واقع هر ماه داشتن ضرر می‌کردن.
وای،
این عدد پنهان می‌تونه یک کسب و کار رو نابود کنه، چون تمام قیمت‌گذاری‌ها، بودجه‌بندی‌ها و پیش‌بینی‌های سوداوری رو به هم می‌ریزه.
این واقعاً چشم آدم رو باز می‌کنه. پس یک سند حسابداری دیگه هم برای این 23 میلیون ریال ثبت میشه؟
بله، یک سند جداگانه. در اون سند حساب هزینه بیمه سهم کارفرما به مبلغ 23 میلیون ریال بدهکار میشه و حساب بیمه پرداختنی همون مقدار بستانکار میشه. اینطوری هزینه واقعی شرکت به درستی ثبت میشه.
عجب. نکته مهمی بود. خب خدا که این همه حساب کتاب پیچیده داریم، شرکت‌ها چطور اینا رو ثبت می‌کنن؟ یعنی برای تک تک کارمندا این سندها رو جدا جدا می‌زنن؟ یه شرکت بزرگ با هزاران کارمند که دیگه دیوونه کننده میشه.
دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی. روش ثبت بستگی به اندازه و نیاز شرکت داره. منبع 3 روش رو توضیح داده. شرکت‌های خیلی کوچیک ممکنه از روش تجمیعی استفاده کنن. یعنی آخر ماه کل هزینه های حقوق همه کارمندان رو جمع میزنن و فقط یک سند کلی برای کل شرکت ثبت میکنن.
ساده و سریع.
آره.
اما اینطوری که نمیشه فهمید مثلا دپارتمان فروش چقدر هزینه داشته یا دپارتمان تولید چقدر. هیچی مشخص نیست.
آفرین، دقیقاً. اینجاست که شرکت‌های بزرگتر و هوشمندتر سراغ روش تفصیلی میرن. اونها برای هر دپارتمان یا حتی گاهی برای هر پروژه یک سند حقوق جداگانه ثبت میکنن. این دیگه فقط حسابداری نیست، این هوش تجاریه.
یعنی چی؟
یعنی مدیر عامل با این گزارش‌ها میتونه ببینه آیا حقوقی که به تیم فروش میده با درآمدی که اونها ایجاد میکنن همخونی داره یا نه. میتونه بهره‌وری بخش‌های مختلف رو اندازه بگیره.
پس انتخاب روش یک تصمیم استراتژیکه، نه فقط یک انتخاب حسابداری.
100%. البته امروز دیگه کمتر کسی این کارا رو با دست انجام میده. منبع هم به درستی اشاره کرده که اکثر شرکت‌ها از نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد استفاده می‌کنن. شما اطلاعات اولیه رو به نرم‌افزار میدید و اون تمام این محاسبات پیچیده که صورات و ثبت سندها رو به صورت خودکار انجام میده.
که منطقی هم هست.
بله، و این نرم‌افزارها معمولا میتونن گزارش‌ها رو هم به صورت کلی و هم به تفکیک دپارتمان به شما بدن و ریسک خطای انسانی رو تقریبا به صفر میرسونن.
این خیلی منطقیه. وقتی پای این همه عدد و قانون متغیر وسطه، سپردن کار به ماشین خیلی عاقلانه تره.
خب، مقاله در انتها به چند تا نکته کلیدی به عنوان جمع‌بندی اشاره کرده. انگار میخواد بگه اگه قراره فقط چند تا چیز از این بحث یادتون بمونه، اینها هستن. اولی دقت و صحت اطلاعات هست.
بله، و این رو باید با طلا نوشت. یک صفر اشتباه توی محاسبات حقوق فقط یک اشتباه تایپی نیست، میتونه شروع یک دومینوی فاجعه بار باشه. از مغایرت حساب‌ها گرفته تا جریم‌های سنگین مالیاتی و شکایت کارمند.
تا این حد جدیه؟ بله، سند حقوق و دستمزد یک سند عادی نیست، یک شهادتنامه قانونیه. یک اشتباه کوچیک میتونه کل دفاع شما را در یک اختلاف قانونی بی‌اعتبار کنه.
نقطه بعدی رعایت قوانین است. چون قوانین مالیات و کار مدام تغییر میکنن. بعدش بایگانی اسناد و در نهایت تطبیق حساب‌ها. یعنی مطمئن بشیم پولی که به عنوان مالیات و بیمه کنار گذاشتیم دقیقاً همون مقداریه که به حساب دولت واریز کردیم.
تمام این نکات رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد. مدیریت ریسک. اینها یک سری قوانین خشک و خسته کننده اداری نیستن. اینها ذره و سپر محافظ کسب و کار شما هستن. یک سیستم دقیق حقوق و دستمزد شما رو در برابر جریمه های کمرشکن و اختلافات حقوقی پرهزینه با کارمندان یه جوهایی بیمه میکنه. سرمایه گذاری روی دقت در این بخش یکی از سودآورترین کارهایی که یک مدیر میتونه انجام بده.
آری، شروع کردیم. دیدیم که چطور در مسیرش توسط مالیات و بیمه کوچکتر میشه تا به حقوق خالص برسه. بعدش سند حسابداریش رو کالبد شکافی کردیم و در نهایت اون هزینه پنهان بزرگ یعنی سهم 23% کارفرما رو کشف کردیم که میتونه سرنوشت مالی یک کسب و کار رو تغییر بده.
دقیقاً، ما فهمیدیم که یک فیش حقوقی ساده در واقع یک داستان پیچیده از تعهدات مالی یک شرکت به کارمندش، به دولت و به سازمان‌های دیگه است. داستانی که باید خیلی با دقت نوشته بشه.
کاملاً.
منبعی که بررسی کردیم به نقش کلیدی نرم افزارها و اتوماسیون اشاره کرد. این ما رو به یک فکر نهایی و جالب برای شما که به این گفتگو گوش میدید میرسونه. با توجه به این که هوش مصنوعی و اتوماسیون دارن روز به روز این محاسبات دقیق و تکراری رو بهتر و سریعتر انجام میدن، به نظر شما مهارت اصلی و جدید برای یک حسابدار یا مدیر مالی در آینده چی خواهد بود؟
سوال خوبیه.
اگر بخش چگونگی انجام کار، یعنی همین محاسبات و ثبت سند، به طور کامل خودکار بشه، آیا نقش این متخصص‌ها بیشتر به سمت تفسیر چرایی این اعداد تغییر نخواهد کرد؟ یعنی به جای اینکه فقط گزارش بدن هزینه حقوق این ماه چقدر بود، وظیفه‌شون این بشه که تحلیل کنن این هزینه‌ها چه تأثیری بر استراتژی‌های کلان شرکت دارن و چطور میشه این هزینه‌ها رو برای رسیدن به اهداف بزرگتر بهینه کرد؟ این یک جهش از نقش یک ثبت کننده وقایع به یک مشاور استراتژیک در قلب کسب و کاره. به نظرتون دنیای کسب و کار برای این تغییر آماده است؟